بسم الله الرحمن الرحيم فبكي نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعملون بها آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنت ای پیامبر، اینهایی که با نبوت تو مقابله می کنند آیا یک نظری به سرنوشت ملت ها و تمدن هایی که روبروی تو ایستادند و نابود شدند نمی کنند؟ رمز نابودی آنها چه بود؟ آیا جز این بود که چشم دلشون کور شد هرچند که چشم سر داشتن؟ رمز نابودی آنها مگر جز این بود که قدرت درک معنویت رو در سازمان ارتباطات خودشون نداشتن؟ از این بودن و این نها با تعمل افشار ولیکن تعمل قلوب ازتی که شدود اینها چشمشون خور نبود، اینها دلشون خور بود. می فرماد که رمز نابودی این ملت ها جز این نبود که توان درک معنویت نداشتن، همشون اونچنان سقوط کرده بود، ضوابطشون اونچنان مادی شده بود، اهدافشون اونچنان مادی شده بود و ادراکشون اونچنان حفظی شده بود که نفهمیدن معنویت را یعنی چه، رمز یعنی چه، راز یعنی چه، غیب یعنی چه. آیه عجیب است. اولا آیات قبلش و بعدش تأکید شدید داره، یه پیغمبر این استثناء بردار نیست، گذشته ها رو همچنین نابود کردیم و آینده ها رو هم حتما این چنین یاد نابود میکنیم. اینا عجله نکنن، از تو نخوان که در نابودشون تعجیل ما بکنیم. مسلم نابود میشن وقتی روبروی رمز و راز نبوت بایستن. فقط فرقش اینه که اون موقعی که باید نابود بشن نابود میشن. اینجا بود که یک کلیدی خدا دستمان داد. در آیات قبلم، در سوره قبلم این کلید بود. سوره عزیز بود علیه السلام، خوب دقت کردیم چیا جلوی نبی و میسادن؟ اونایی که حسی شده بود، یعنی دقیقا پیامبرها از غیب و حقایق غیبی و ملائکه و خدا و قیامت میگفتن و اینها مطلقا اینها را چه تکذیب میکردن. یعنی اون چه فقط در حد ما یحتاج مادی بود و بینش حسی همین رو قبول داشت. اینجا بود که بحثمون احساس کردیم خوب بود که به اینجا کشیده بشه، یک کمی این تمدن غرب امروزی رو ارزیابی کنیم تا انشاءالله این نتیجه رو بگیریم که آیا اگر این تمدن جنسش جنسیست که به سوی نابودی میره، ما خودمونو بهش گره نزنیم. دوم این که بتونیم تحلیل کنیم حوادث رو. اینجور نیست که شما فکر کنید همطور عادی یه مرتبه گرایش ها به فلان چیز میشه یا میل ها به فلان مسئله کشیده میشه. اینا اینجور نیست. خاصیت بینش مادی اینه که این گرایش ها به وجود میاد. اگر شما این رو بشناسید، حد اقلش این که اینها رو به عنوان یک حقیقت دیگه نمیپذیرید. اهل دنیا چرا اینقدر سردرگمند و اینقدر سردرگمشون رو نمیبینن؟ به دو علت، یکی انحراف جهان موجود رو نمیشناسن، یکی اسرار دین و دیانت رو نمیفهمن. باز سطوری رو جمع‌آوری کردیم و تنظیم کردیم و فکر کردیم خدمت رو میگیم با همون نیت قبلی که این تمدن ظاهرن همون تمدن کوردل است که چشم دارد، تلسکوپ دارد، اما قلب بیدار ندارد. اون جلسه عرض شد که هرچه نیازمندی بیشتر باشه، خب فقدان اون نیازمندی اضطراب میاره و این تمدن جنسش اینه که نیازمندی میزاید نه قناعت. اصلا بحث قناعت اخلاقی اینا نیست. ببینید تو هر تمدن، زمان صدر اسلام هم خب یه دی بودن که یه خود پیش تاز بودن در گرفتن دنیا، مقابل اون چی بود؟ قناعت. نه، اینجا یه بحث خیلی وسیع‌تر از اصلا جنس این تمدن ایجاد نیاز میکنه. یعنی مسئله خیلی کشنده تر از این حرف هاست که در آخر بحث انشاءالله میخوام بگیم. ولی اونچه که شما میبینین که مشخصه، بسیاری چیزهایی که حقیقتا انسان نمیخواد این تمدن براش ایجاد میکنه. و اصلا چرا ایجاد میکنه؟ بحث ما نیست که یه وقت به طور طبیعی یکی که میگه یه اتاق بخوام یا دوتا اتاق، یک کسی که زاهد و قانع باشه میگه یکی، یه وقت اصلا یه کاری میکنه که تو نمیتونی جز زیاده پرستی بکنی. این خطرناکه. قبلن هم بوده، حالا چهرش عوض شده. وقتی میفرمود الهاکم و تکاسر، کسرت طلبی شما رو غافل کرد، گول زد، میخواه بگه که شما خیلی خواستن در خودتون ایجاد کردی، نبودن. یه وقت دیگه دیگه میخوان باشن، یه دیگه میخوان داشته باشن. اگه کسی بخواد باشه، اون وقت سرمایه خودش رو دوست داره. اگه بخواد داشته باشه، سرمایه غیر رو دوست داره. شما تو نماز ببینید، اگه بخوای داشته باشی، هیچ وقت نمیتونی نماز بخونی. حالا اگه کل حیات یک نماز است، آفت ارتباط با غیر زیاد داشتن است. اگه کسی بخواد باشه، شما تو نماز اگه بخواد فقط باشی، همین که باشید متوجه خدایی. چه چیز شما را از خدا میزداید؟ قصه برای نداشتنهای دیروز و نداشتنهای فردا و حرص برای داشتنهای فردا و پشیمان از این که نداشتنهایی را در گذشته برای خودت ذخیره کردی، کارایی کردی که حالا یه سلسه نداری. اینا نمیذاره باشی. شما علمی تو نماز نمیذاره. چی نمیذاره باشی؟ تکاسل. داشتن مشکل ایجاد نمیکنه. شما یک سرمایه بزرگ معنوی داریم به نام روح الهی. انسان چطوری میشه که از خدا باز میشه؟ این داشتن رها میکنه و خواستن رو جاش میگذاره. خواستن آدم رو از همه چی باز میکنه، از خودش هم باز میکنه. چرا؟ شما اگه بخوای چی میخواد؟ مثلا این ضعف میخواد دیگه، چی میشی؟ دیگه اصلا شما اتحاد با این ضعف پیدا میکنی. اما اگه باشی، همین که باشی که هست، یه انسان مجردی که روح الهی داره، همین که باشی وصله به غیبی، همین که بتونید باشید، کار مشکلیه. اما خب مقابلش رو باید حل کنید. خواستن نمیذاره آدم باشه. خواستن آدم رو از حال بازش میکنه. حال خودش مساوی با اتصال به غیب. شما هر وقت متصل به غیب نیستید، یا اسیر پشیمانی گذشته اید یا اسیر آرزوهای آینده. در فرمایش پیامبر داریم که چی؟ اونچه که شما رو از قیامت باز میکنه چه؟ طول العمل، آرزوهای بلند. الا ان طول العمل ینسى الاخره. میگه این آرزوهای بلند شما رو اصلا از آخرت بازتون میکنه. و آخرت یعنی همه حالا غیب بلی. هم بیاد دایی اینجوری بودن دیگه. اینه که اینجاست که ایجاد نیازها مشکل یک تمدن ضد دینی است. و مقابلش که دین هست. این بحث جزئی نیست، بحث یه تمدن است. دوباره رو این دقت کنید،
یه بیماری فرهنگیست، نه یه بیماری فردی. بیماری فردی همیشه بودن. در وقتی هم که تمدن اسلام بوده، چهار تا آدم بودن که میخواستن دختر بیشتر داشته باشن. یه وقت خود تمدن بیشتر داری جزء مشکلاتش شده است. ما روی این دردر اینه که همیشه نابود میشه. در یه نظام اسلامی هم چهار تا آدمی که میل به دنیا داشتن و میخواستن بیشتر داشته باشن بودن، ولی هیچ وقت اون نظام نابود نمیشه. ولی وقتی خود نظام کسرت طلب است، نیازا، اصلا نوع بینشی که جاریست در روابط نیاز بیشتر میزاید. بگذاریم اینجا بود که عرض کردیم که این نکته را باید بی پرده و با صراحت بیان کرد و به عبس جویای راه آشتی و سازش نبود که میان روحیه مذهبی و روحیه متجدد جز تضاد هیچ گونه ارتباط دیگری نمیتوان وجود داشته باشد. آشتی به همین نمیده، هر کی میخواد آشتی کنه حواسش پرد. مسلمانانی که نظر به غرب دارن از اندیشه های معنوی اسلام به حقیقت بیگانه و بیخبری ایشان از حقایق آسمانی موجب می شود که آنها خود را از نظر فکری و روحی به مقام دستیاران قبر پرستی تنزل دهند و هر گونه معنویت راستین را منکر شود و با هر گونه معنویتی به نبرد برخیزند. اگر اینان بخواهند در ضد استیلای اجانب پیکار کنند، شیوه و روششان همان روش غربی ها، همان طور که غربی ها با هم مبارزه می کنند، همان روش گسسته از سنن آسمانی. حرفمون چی شد؟ حرفمون اینه که اساساً اون تمدن با اون گرایش با اون نوع زندگی ضد دینی است و ضد انسانی است و اینهایی که تلاش میکنن که یه جوری آبرو به اسلام بدن از طریق اینکه بگن ما هم همینا میگیم، غلط کردیم، ما همینا میگیم، ما هیچ وقت حرف مزخرف و فکرای غربی را نمیزنیم، نه دموکراسی غرب ما میگیم و نه ما اصلا قبول داریم این چیزا رو، ما نه این گرایشا رو قبول داریم، ما نه این تمدن. اینها کارگزاران غربن به زبان اسلام. اینها تلاش میکنن که یه چیزی بتونن، یا همین آقا که یه ما دو ما پیش سخنرانی کردم، حالا یه روایت پیدا کنیم که ثابت کنه که ما هم مثلا تو اسلام آره رقص خیلی هم حروم نیست. مرد حسابی آره این همه چی کم بود که، یعنی واقعا این سیره انبیا و اولیای ما این بوده است که رقص هم جز زندگیشون بوده است. حالا این روایت مجعول است، چه شکلی است؟ حالا شما بیا مثلا واسه سخنرانی کن تو فلان دانشگاه که نخیر تو اسلام روایت هم داریم که رقص هم طوری نیست. یعنی تأیید اسلام به وسیله فرهنگ رقص و شهوت و قفلت. یعنی غربی های به امام، به امام یه بیست بده، یه بیست هم دست دون در نکنه، به امام بده، ما هم رقص رو قبول داریم تو اسلام. این بینش خدا لعنتش کنه هرچی میخواد اینجوری ما را به تصمیت به قبل. اینجوری ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ما تقیزاده ها داشتیم، ما تدین ها داشتیم، اینا امامه سرشون بود است. میگه حالا این آقا به صرف اینکه امامه سرش است، ما سیره امامه برامون مطرحه. غلبه چیه؟ ما وقتی میگیم معصوم، شما به من بگو ببینم غلبه چیه؟ غلبه معنویت، صفا، پاکی است، یا غلبه عیاشی، رقص؟ مثلا سیره دین کدومه؟ ما چی را به مردم به عنوان دین تبلیغ کنیم؟ این خیلی مهم. یه وقت یه کسی میاد میگه آقا حرام است و میخواد یه چیزی را بدعت کنه درو دین. یه وقت یه کسی میخواد یه چیزی را به دین بچسبونه، خب ما باید نگذاریم. یه وقت یه کسی میاد و میخواد برای اینکه غربیا به ما بیست بدن بره بگرده حالا یه روایت درست یا غلط اینا بیاد مطرح کنه و به عنوان فرهنگ دین مطرح کنه. اینجا خود مواظب باشید آقا اینا باید از هم جدا بشه. یه وقته که یکی میاد که آقا مطلقا هر تار و تنبکی به هر شکل حرام است، خب اینجور نیست. به فتوای منحصر به امام که نیست، که قبلا هم اینا گفته شده است. ولی یه وقته که یکی میاد همچنین میگه که انگار اصلا فرهنگ قالب دین تار و تنبک هست. اصلا یه مسلمان انگار تو صدر اسلام تاله کارش اینه که برخند و تاله دنبک بزنن. خب این فرهنگ قالب دین نیست. اینجوری ما بخوام که قبلیه 20 به ما بدن، این سیره روحانیون سلف ما، این سیره متدینین تاریخی نیست. ما باید همجا مواظب باشیم که ما از غربیا فرهنگ نمره 20 نمیخوایم برای اسلاممون، ما اصلا این فرهنگ ضد دینی میدانیم. جمله رو خوب دقت کنید، میگه حتی از موضوع یکم بیان فاصله بگیریم، حتی اینان اگر بخواهم بر ضد استیلای اجانب مبارزه کنن، با فرهنگ غرب مبارزه میکنن، با غرب. نتیجه چی میشه؟ غرب. نتیجهش غرب میشه. نمونه شما دیدید، من یادم از قبل از انقلاب وقتی بچه ها میمدن میگفتن تو سنگر فلسطینی ها هم بچه مسلمون نماز خون هست، هم مشروب و زن هست. اینجوری میجنگیدن. خب همون قبل نگه همه قصهشون نمیشد که خب ما هم میشنیم خیلی افسرده میشه. خب نتیجه شد شما دیدین دیگه، یعنی آخرش هیچ وقت اینا نمیگن روش مبارزه. همون وقت هم شما دقت میکردید که این دلخونی بین بچه مسلمان ها بود. حرف ما اینه که فرهنگ آسمانی مقابلش فرهنگ دنیاییست. سه تا فرهنگ نداریم. این روشی که حتی یه عده‌ای میخوان با غرب مبارزه کنن و خود این روش غیر دینیست، این همون مثل مبارزه غرب با غرب هست، مثل اروپا، مثل مبارزه انگلیس از بازن فرانسه. این که تهش انسانیت نمیسازد. این مبارزه هیچ ارزشی ندارد، به خط غربی هست، نتیجه شم غربی هست. حالا چه یاسر عرفات بیاد رو کار، چه یکی دیگه مثل یاسر عرفات. اون چه که نمونه شم دیدید، اون چه که اینا رو خیلی سطح میزند، فرهنگ انتفاضه بود که شدیدن اومد اصول را دین گرفت. از هم از هم صاف اصلش این بود، اصول صاف این بود که مبارزه با اسرائیل به هر قیمتی، در صورتی که اصلا ما مبارزه سرمون نمیشه. ما دینداری بلدیم، اگه دینداری لازمش هم مبارزه مبارزه میکنیم، اگر هم میشنیم که ما قسم هم حتی نخونم بس از مبارزه کنیم. ما قسم خوردیم انشاءالله دینداری بشیم، گاهی مواقع لازمه یه دینداری مبارزه است، ولی اگه قسم خوردیم فقط مبارزه کنیم، یه مرتبه امروز دیروز آقای یاسر عرفات حکم میده که کی که بچه‌های انتفاضه رو بگیرن. خب اینه میگه نتیجهش همینه. یعنی درست در شورای صاف و شورای مبارزه با انتفاضه اسرائیل لایحه تصویب میشه که بچه های انتفاضه رو بگیرند و بزنند بکشن هر کاری بخوام، و هیچ هم مشکل نیست. یعنی آخرش هم بچه های انتفاضه اگر با همون نیت دینی وابستن، این کار انجام شده است، یعنی اون وظیفه شون رو خوب انجام دادن و حتما هم نتیجه خواهند گرفت. چه شکلی ما نمیدانیم. روح اعتقاد به سنن آسمانی ممکن نیست نابود شود، زیرا جوهرن برتر از مرگ و تحول است، ولی ممکن است از جهان ماده یک سره روی برتابد که در آن صورت پایان جهان فرا خواهد رسید. متوجه است؟ یعنی مجرد بالاتر از ماده است، ماده است که نابود میشه، مجرد نابود نمیشه. اگه خودمون خیلی به ماده نزدیک کنی، مثل ماده نابود میشی. درس بسیار خوب آیت الله جوادی همون هفته گذشته یک شنبه بعد از ساعت 11 متاسفانه، فرمایش خوبی بود که میفرمودن، همین تاکید داشتن، مگه نه اینکه ماده جنسش زود گذر است و گذرا، و اگه روحتون خیلی نزدیک به ماده کردید، خب چی میشه؟ خب نابود میشی، روحتون هم جنس نابودی پیدا میکنه، سرمایه هیچی گیره دو نمیاد، فرده که پرده ها میره دقیقا هیچی نداره. حالا اگر روح هدف وصله به قید بکنه، قید جنسش مجرد است، مجرد نابود نمیشه، همیشه میمانه، سرمایه دو میشه. اگر روح هدف وصله به خدا بکنه و به واسطه خدا روح هدف وصله به نبی بکنه و به واسطه نبی روح هدف وصله شریعت بکنه، اینا میمونه. چرا؟ اینا مجرده، اینا نابود نمیشه. اما اگر وصله ماده کردید نابود میشه. میگه که چی؟ میگه مسلم سنن آسمانی و قوانین غیبی که نابود نمیشه، میبونه که یه مرتبه تمام ملت از سنن آسمانی فاصله بگیرن، جنس ماده نابودیست، کل ملت نابود میشن، میشه همه آخر الزمان. اینه انشاءالله بیشتر روش کار کنیم در همین سمینار اخیر علامه رحمت الله علیه. من یک کمی رو همین باب باز کردم بحثه که اصلا جنس حیات زمینی دوریست، یعنی بناست که شما به عنوان یه ملتی بیاید و برید، اصلا بنا نیست که حالا اگه نمیدونم این کار رو بکن یا اون کار رو بکن بمانید. مردن جزء حیات زمینیست، روی این وقت نگذارید، رو خوب مردن و وقت بد مردن وقت بگذارید که از بین رفتنمون به ازای از بین رفتن همه سرمایه هامون است این چیزی بدیه، از بین رفتنمون به معنای رفتن در یه مقام بهتری با سرمایه های بهترین چیز خوبیه. خیلی رو وقت رو خودتون بزنید، یکی از بدترین چهره های این تمدن اینه که مردن را نمیشناسه. مردن یک رفیق آشناست، یعنی اصلا جزء زندگیست، بعدی از حیات ماست. ما در حیات دینی خیلی خوب با این برخورد کردیم. شما ببینید واقعا ما پایین ترین درجه حیات و حیات زمینی میدانیم. اصلا نباید ذهنمون متمرکز بشه و اضطراب نسبت به مردن داشته باشه. قصه بخوریم که یاری را به فراقش میره، اون بله اون گریه کردن برای که یه دوست آدم میمیره یا یه آشنایی میمیره، اون چیز دیگه است. این که ما مردن را یک کابوس بدانیم، این یک فکر زشتیست و نباید اینجوری فکر. عده این مذهبی نما کارشان تخریب مذهب است و میخواهند به غربیان مذهب متجدد خود را که با نظرات غربی به دست آوردن نشان دهند. اینها خطری برای اسلام هستند، نه خطری برای غرب، زیرا که خود انعکاس غرب هستند. ما داشتیم کسایی که اینا میخوان غرب را بیشتر از طریق غرب مطرح کنن، میان میگن آقا اینجا آیه همون را گفته است. آیات ما یا روایات ما در دستگاه دین داره حرف میزنه، یه آیه را برداری بیای توی یه موردی از فرهنگ غرب و بعد بخوای چکار کنی، بخوای بگوی این آیه هم حرف غربی ها را میزنه. در ظاهر خود دقت کنی، در ظاهر ممکنه منظور این باشه که بگوی آقا اسلام هم خوبه، ولی در نهایت شما میخوای بگوی پس غرب هم حرف حسابی داره. یعنی عملا شما اینجا داره اون فرهنگ منحط رو آبرو میدی. این روحیه روحیه ایست که از بین میبره اسلام را. من جلسه های قبل عرض کردم، هنوزم تاکید میکنم، راه موفقیت دین اینست که اون چه کفر است بکوبه، آشتی نکنه با کفر. شما دقت کردید این قرآن، نه شما قرآن خیلی به پر و پای بنی اسرائیل پیچیده است. من یه لحظه احساس کردم که یک سوم قرآن حتی هر وقت نگاه حرف بزنه یک مشت پوز بنی اسرائیل میزنه. چرا این کارو میکنه؟ چون یه فرهنگ منحطه. امروز ما نمونهش رو در همین فرهنگ یهود و نصارای غرب میبینیم. شما خودتون هم میدونید این غرب مبانی فکریش یهودی، دست عملیش نصرانیست. یعنی یه همچه خصوصیت هست دیگه، در واقع نصرانیت کارگزار یهودیت از در فرهنگ غرب. حالا بحثینه که این را اگه نشناسید، خدا در قرآنش داره میگه چی؟ میگه مردم این یهود و نصارا این خصوصیات داشتن، بپاید خودتون را. این قدم تأکید میکنه که خودتون را بپاید. ما در اون چند سالی که راجع به سوره بقره به لطف خدا مختصری بحث میکردیم، بارها برادر را دیدم بسیار ما از نظر فرهنگ یهودی اصابت پذیریم. حتی روایت داریم که اگه ماله اگه موازد نشنا، من برداشت خودم روایت اینه که هر سرنوشتی که یهود داشتن شما دارید، حتی اگه یهودی ها در یک سوراخ سوسماری برن شما میرید. میخواه بگه اینقدر شما نزدیکی برادون هست و این خطرناکه. و از اون هم میگه نباشین اینجور، میگه نباشین، ولی میگه که خلاصه اینقدر اصابت پذیرید اگه مواظب نباشید. برداشت من اسمی قضیه فرهنگ غرب اینگونه است که وقتی پایداری در برابر تهاجم بیگانگان از طرف مردم غرب دیده میشود، آن را میهان پرستی نامینهند. قبوله؟ ولی وقتی این پایداری از طرف مردم مشرق زمینی ها نمودار می شود، برای نام کهنه پرستی و تعصب می گذارند. چه عجیبیه. و هر فردی را از زیستن و اندیشیدن به شیوه غیر از شیوه غربی باز می دارند. خب علی بقول خدا رحمت کنه علامه طباطبایی می فرماد که حتی اینا اینقدر بی حیان که غیر خودشون را حتی دوست ندارن، به راحتی بین خودشون محبت القا میکنن و در مقابل غیر خودشون به راحتی میکشن. خب شما نمونه‌اش رو تو دنیا دیدین، اینا هیچ ارزشی برای انسانهای غیر خودشون قائل نیستن. علامه طباطبایی میفرمان که خودشون دارن تبلیغ میکنن که ما محبت رو القا میکنیم. ایشون میفرمان که ببینید با غیر خودشون چه کار میکنن. این که بین خودشون به هم دیگه دست میدن راست بگوید و حالا ما را گول میزنن، حالا شما تشریف بردید قهر ببینیدم اینا راست میگن و حالا به شما راست میگن. یعنی این همه دروغ به این ملت ها نگفتن. نئوکلونیالیسم، استعمار نو، اینا اومدن که شهر شما را آباد کنن یا اومدن شما را بچاپن. اینا به تمام ملت های غیر خودشون در تمام طول حیاتشون دروغ گفتن، ولی شما را میبرن اونجا خیلی راحت. اون راستی که به ضرر منافعشون نیست، که این راست راست عقل مصلحت بین است، عقل منفعت بین است، نه عقل الهی. یه وقت یکی راست میگه برای خدا، یه وقت یکی راست میگه تا راستگو مشهور بشه بیشتر بتونه به چافه. قرب که راست نمیگه دنبان یک اخلاق فاضله. و خود نقدر هم پای اون جلسه قبلی یکی از برادر تشریف آورده بودن و نقدر من چند سال اونجا بودم یه دروغ از اونها نشنیدم. خب راست هم میگه اتفاقا. این همه دروغ به جهان، این همه دروغ به کل تمدن ها، این دروغ دروغ فرهنگ به فرهنگ است، نه دروغ فرد به فرد. این باید روشن بشه. اگر عموم مردم این دو سه نکته را دقت کنید، جواب یه سری سوالات اون داده میشه. چون سوال فرمودید که آقا چطوری پس حالا چه کار کنیم؟ ببینید اول من میخوام بگم عیب مسئله را بشناسید خیلی کار سازه، که آدم بدونید عیب است نه هنر. بعد حالا چطوری باید جبران کنی خیلی کار میبره. تو همین سمینار اخیر سوال کرده بودن از یکی از اساتید که خوب دقت کنیم. سوال کردن که اگه ما مثلا این توسعه جهانی رو قبول نداشته باشیم خوبه یا بده. ایشون به نظر من یه زرنگی کردن با همون فن فلسفی خودشون، گفتن که اگه این توسعه را قبول نداشته باشیم چه کار کنیم، چیا جاش بذاریم. خوب دقت کنیم. یه وقته که ما میگیم که آقا این نونا که این آقا میپزه خمیره، یکی میگه خب اگه اینا بیرونش کنیم از این مغازه دیگه وقت نون نداریم بخوریم، پس بعد نتیجه بگیره که چی؟ خب همین نونا خوبه، نه آقا خمیره، بکشی منو خمیره. حالا نمیتونیم کسی را جاش بذاریم که دست بندیم چه اینا خوبه، این نونا خمیره. این تمدن، این توسعه، اگر ادله داریم که ادله اینه که این توسعه ضد دینی، جالبه خود روزنامه های جمهوری اسلامی و روزنامه های جهانی نوشتن که اگر خواستن جهان سوم و ایران توسعه‌ای که غرب پیشنهاد میکنه رو عملی کنن باید یه مقدار از دینشون دست بردارن. براستم میگن اون توسعه‌ای که اونا برای شما پیش بینی کردن اولین شرط اینه که یخت شما از دینتون دست برده. حالا تو این قسمت کسی رفت نداره که توسعه به این معنایی که جهان و بانک جهانی برای ما پیش بینی کرده حتما این غیر دینیست، دنیا برایش مهم نیست، دنیا دین رو گذاشته است که نه. اون وقت حالا ما اگه تونستیم ثابت کنیم این توسعه با شرک بیشتر نزدیک است تا با توحید، خب حالا بگیم اگه این توسعه رو برداریم چی میشه؟ پس مقابلشه اگه پشت از شرک خوابیده است غلط است. خوب دقت کنید. حالا آقایون به خصوص برادرایی که دانشگاه تشریف دارند اینا مسائل عمده شونه، این چه نوع برخوردی است؟ این یه مقاله است به نظر من که بگیم که چون چیزی نداری جاش بگذاری این خوبه، نه آقای بد است، عمل هم میکنی، زندگی هم باش میکنی، ولی بد است. فرق است با این که بگیم خوب است تا بد است. یه وقت میگم بد است ولی چاره نداریم باید زندگی کنیم، طور نیست. ولی یه وقت میگم خوب است، این حرف نه، این جواب رو قبول نداریم که بفرمان که آقا اگر این توسعه را ورداریم خراب میشه، پس این توسعه خوبه. نه خیر، این توسعه بد است به دلیل چی؟ پشتش علایل فکری. همیشه شخصیت پدیده را، شخصیت عمل را فلسفه فکریش تعیین میکنه. اگه فلسفه فکریش به دلایل متقن، به دلایل محکم بسن غلطه، اولا غلط است. ولی یه وقتی که عمل چاره ای نداریم، یه وقتی میدونیم دنیا پرستی چاره نیست، یه وقتی که دلایل داریم که درسته، خب توسعهش هم درسته. این داشته باشید، حالا جمله رو نگاه کنید. قضیه فرهنگ غرب این گونه است. نه اینا اگر عموم مردم معنی کیفیت حقیقی دنیای متجدد را درک می‌کردن، همین بحثی که ما به نظر خودمون داریم می‌کنیم به همین امید که شما کیفیت این جهان را درک کنید ان شاء الله. حتما به دوباره دقت کنید، میگیم اگه عموم مردم کیفیت این جهان غرب را درک کنند به سرعت خود جهان تمام میشه، یعنی اصلا از ابهت میفتن. یه جمله دیگه هم میخونم ببینیم میشه یه مقدار معنی کنید. هستی دنیای متجدد معلول نفی حقیقت معنویت است. این که مد اینقدر میدان داره، این که هر کی تصمیم میگیره عملی میشه تو دنیا، برای اینکه مردم معنویت رو از دست دادن. هیچ میل به معنویت، گرایش به تقوا در سازمان روابط انسان‌های روی زمین نیست. الانه روی هم رفته داریم عرض میکنیم، جزئیات نمیگیم. اینه که هر تصمیمی بگیره به راحتی عمل میشه. چرا؟ چون مقاومت را دین به آدم میده در مقابل کفر. خب اینام که فرهنگ روی زمین الان از نظر دین ضربه پذیر شده. هستی دنیای متجدد معلول نفی حقیقت و معنویت است و ظهور معنویت عین نابودی جهان متجدد است. خوب اینه دوباره نگه داریم. هرگاه مردم ما می توانستند آنچه را هادی آنهاست ببینن، همه ما اقرار داریم که آنچه اینا میگن ما را نجات نمیده. ولی میان نظر کنید به آنچه نجاتمون میده جدی نظر کنید، این مشکل دومونه. اگر هرگاه مردم ما می توانستند آنچه را هادی آنهاست ببینن، عالم جدید دیگر آنچه هست نمی بود. مثال های خیلی ساده تو زندگی دون داریم. مثال ها ضررش اینه که و حرف ما رو در حد مثال ها پای میاره. ما مثال که میزنیم مثال ها خودمون قبول نداریم، راست مثال قبول داریم. شما برای حرف منه نیار، من هم میترسم مثال بزنم، هم بعض موقع فرمودن عزیزان که مطلب سنگین میشه. حالا بعد میگین یکی از بدبختی های ملت حسی زده است در این جهانی امروز که از افکار عمیق فرار میکنه، همیشه سعی میکنه سطحی کنه دیگه. حالا بعدا میگیم همین هم باید یه دور حلش کرد. ما در قرآن درست عکس این دعوت شدیم که تدبر کنید، برید هی فکر کنید این قرآن بطن داره، بطنش بطن داره. یعنی شما به ظاهر فقط بسنده نکنید، هی فرو برید، نه اینکه هی ظاهر رو پاک کنیم باطنه رو پاک کنیم همه رو ظاهر کنیم، این که نشد هدایت جامعه. خب جمله اینه، ما حرفمون اینه یا حرف بزرگانی که ما هم ازشون چیز یاد گرفتیم اینه که میگه که قدرت غرب به عدم معنویت ماست. تا اینجا که با ما بودید قبلا که گفتیم از رنسانس به بعد دین هست شد، این فرهنگ شروع شد و این فرهنگ به اندازه دوری از معنویت هی پیام داشت، حرف داشت، گرایش داد. من دو شما هم دنبال خودش بود. من همین حالا که عصد داشتم میمدم تو فکر میکردم، شاید هم مثال خوب نیست که خب خونه پدر من با خونه خودم خب کلی راه است. چقدر وقت من تو این راه داره میره؟ باید بگاه براخره آدم باید روابط انسانیش داشت مخصوص با ارقامش حفظ کنیم. خب چی شد که ما به این روز افتادیم؟ برای اینکه یه اتاق تعلیه اتاق بابامون راضی نشدیم داشته باشیم. هم تو که بابامون راضی نشد یه اتاق داشته باشه دا، اون یه خونه خواست، منم یه خونه خواستم. خب حالا همم که نمیگه یه خونه در خواست بگه همم تو محل باشه، که خب محل میپکه منفجر میشه. حتی شهر رو گندش کرد. شهر که گنده کردیم چی شد؟ بنده اومدم این برشم، بابام اومد اون برشم. خب حالا ببینیم چند تا مشکل میشه. حالا هر وقت اون تصمیم بگیرم میتونم سر به بابام بزنم یا نمیتونم؟ خب اولین ماجرای به قول فرانسیس فانون میگه مشکل این جهان، جهان انسان بیگانگی است. شما ببینید درست عکس اسلام. اسلام میگه که انسان یگانگی، مؤمنین باید تو مسجد جمع بشن، تو به هم سر بزنن، صله رحم بکنن. جنس این خواستن زیاد، خب شاید بود قبلا هم اینطور بود، نه قبلا تمدن نبود، قبلا بعضیا خونه داشتن، بعضی دو تا خونه داشتن، سه تا خونه داشتن. حالا شما ببینید کوچ انسان‌ها در یک اجتماعی با یک آرزوی خاص که هر کدومم یه خونه می‌خوام و خونه‌مون هم باید بزرگ باشه. این حرفا وقت چی پیش اومد؟ فاصله پیش اومد. فاصله که پیش اومد چی پیش اومد؟ حالا یا باید ماشین بخریم تا بتونیم این فاصله رو نزدیک کنیم. اومد حالا ببین چقدر معضلات دنبال ماشین اومد. اون یه جلسه عرض کردم، شاید مفصلا بعدم اگه حوصله شما باشه یا حوصله خودم باشه بحث بکنم که خود ماشین هیچ وقتی به ما نداد، وقت هامون رو تغییر داد. یه بار دیگه عرض کردم، شما 20 سال کار میکنی، خرجمون 20 تا 20 سال هر سال 366 روز، هر روز 8 ساعت کار کردی، 20 سال 10 سال کار کردی این ماشین خیلی، یعنی کلی وقت هست این ماشین. حالا این وقت ها تو این ماشین کمپاکت کردی، حالا داری باش میری یا فکر کنی زود میرسی، آخه زود هم نمیرسی. حالا این یه نکته. بعدش اضطراب هایی که پشتش میاد، بعدش همت هایی که کم میشه، بعدش راه نرفتن های به نام راه و راه رفتن به نام راه نرفتن. شما ببینید تو ماشین شما راه نمیرید، بعدی راه میرید، یعنی نشستید، یعنی تمام مواهب راه رفتن از خودتون گرفتید. چون راه رفتن یعنی تحرک، تفکر، خود کلی کار میاره. حالا اگر بشینید تو ماشین 25 کیلومتر بیشتر به طور عادی آدم برد، اضطراب میگیره. یعنی روح انسان سرعت محدودی را میتونه داشته باشه، بقیهش اضطراب هست. بنابراین دیگه فکور نیست، حکیم نیست. انسانی که سوار ماشین بشه، فرهنگ ماشین سواری تأمل و تفکر از آدم میگیره. چون اضطراب اینجا تصادف نکنه، همه حواسش جمع کجاست؟ مثل یه بند بازه دیگه. آدمی که رو بند واسطه است، همیشه تلاشش اینه که نکنه زمین. آدمی که سوار ماشین است، همه تلاشش اینه که نمیم تصادف نکنه، اضطراب میگیره بشه. خب چی شد؟ پس اولا که حکیم نیست دیگه. دوم این آدم همت نمیکنه ارتباط برقرار کنه. از این مقوله حرف حالا باید درداش مفصل زد. میخوام فقط این که شما میگون چرا بحث دائم ادامه نمیدی، چون تو بحث هی بحث هست. در همین هم یه شوک مختصر کافیست برای اینکه ذهن خودمون رو بیفته. من همطور فکر میکردیم که خب چقدر انرژی صرف میکنیم برای اینکه یه اتاق نمیخواستیم. اگه یه اتاق میخواستیم فرهنگی بود که زش میدونست. مگه فرهنگ قبیلگی؟ چه فرهنگ مسخره میکرده که طرف از تو محدوده خودش شکار کنه بیاد بیرون. فرهنگی بود که همه باید کنار هم باشن، فرهنگ زش میدونست. حالا شما میخوای خودت تقوا داشته باشی، انشاءالله طبیع پدر مادرت باشی، به یه اتاق راضی باشی، فقط برکی نتونی. چرا؟ وقتی که شما جوانی که تحمل نداری میخوای دور بشی، اون وقتی که پخته میشی میفهمی که میشه زندگی کرد کنار پدر و مادر، که خیلی کارا گذشته است، عادت ها عوض شده است، زندگی ها تغییر کرده است، گرایش ها و ابزار ها دیگه به شما اجازه نمیده که کنار پدر و مادر یه اتاق داشته باشی و خیلی نمیتونی کاری بکنی. میخوام عرض کنم که یه فرهنگ اومد که این فرهنگ کلی زحمت درست کرد. حالا ما چون یکم این زحمتای ما رو در این زحمت کرده جبران میکنه، خوشحالیم. اگه ماشین نبود چه کار میکردیم؟ بارها میگم دیگه، اگه این گاز نبود ما چه خاکی به سرمون میکردیم؟ همون خاکی که قبلا به سرت میکردیم. نمیخوام بگم چه کار عکسش، نمیخوام بگم التفات بفرما، نمیخوام بگم چه کار گاز بی خود استندم، خودم گاز دارم استفاده میکنم. میخوام بگم اینقدر نمره بیست ابزارها ندید. اون روز فرهنگ خاص خودشو داشتی، تاقاد کلوف میگرفتی، پیاد کلوف خاکی میگرفتی، آیق کم بود، دراز کوچیک بود، چوبی بود، خیلی راحت با یه چراغ گرم میشدی. حالا اینطوری گرم میشی، اینجا شما اینا رو بهش بیست بدی، واقعا این چی میگه؟ این خودش اگه با تمدن قبل این آقا بده یه گاز نسونه. خب اصلا تو متوجه نشدی ما چی میخوام بگیم؟ اصلا یقده بیشتر فکر کن، ما اصلا این حرفا نیست، بحث دیگه داریم میکنیم. میگیم آقا این تمدن اولا به صرف این که تمام توجه تو رو صرف طبیعت و ماده کرده از معنویت با کرده، در ثانی ما بحث نوع بینش این تمدن رو داریم. حالا ابزارها رو همیشه یه جوری آدم رو با یه ابزارهای زندگی میکردن، امروز ابزارها شده از اهداف. در اون کتاب تکنولوژی ما رو این بحث کردیم. اگه عزیزان بخوان مسئله خوب برشون حل بشه، اول کتاب تکنولوژی رو مطالعه بفرمایید، بعد این نوار را یا جلسات رو ادامه بدن. پس حالا شما دقت کنید، کافی شما گرایشتون عوض بشه، دیگه این تمدن هیچ زوری نداره. گرایشتون عوض بشه. مثلا مثال ساده، اگه مردم اینجور بشن که یک لباس تا نپوسد بپوشن، و شما همین کارا بکنید که من نه از شما خجالت نکشم، شما از من خجالت نکشید، تمام متصادات میشه قضیهش، تمام شو کارش. بقیه هم اینطوره. بسیار این گرایش ها به جهت بی تقوای ماست، نه به جهت نیاز ما. روی اساس باز دقت کنید، میگه اگر عموم مردم معنی کیفیت حقیقی دنیای متجدد را درک میکردن، بیدرنگ وجود جهان قبل به عدم میگرایید. این تا اینجا. حالا یه جنبندی آخر بکنیم. نقش مجامع دینی این است که خود را به سنتی که موجب نابودی فرد می شود نزدیک کنند. شما سوال این است که خب وظیفه بچه مسلمانه چیه؟ یه موضع می تونید بگید. یکی این که برید با قبر نابود بشید، یه نمازی بخونید، حالا بعدا میگیم حجتیه ای گونه. حجتیه نه از نظر سیاسی، نه از نظر فلسفی، به قول ما حجتیه ای هایی که همه را جز خودشون را بی ولایت میدونن. و خودتون هم میبینید که ما اوزا وقتی میخواستیم اینا را مسخره کنیم میگفتیم مسلمون های بی ام وی، قبل از انقلاب بی ام وی یه ماشین دولوکسی بود دیگه، کیف مشخص بود. اینا اصلا نباشا حاضر بودن مبارزه کنن. جمله امام اینه، اینهایی که مبارزه با شاه را ممنوع میکردن میگفتن شاه شیعه است و امروز از همه مسلمان تر شدن و میگن جمهوری اسلامی کمونیست شده است. تو پیام منشور بیداری در 13 اسفند سال 67. حالا این دینش فلسفی رو نگاه کن، یه نوعی که به اسم مذهبی نماز بخونی، یه دینداری بکنی و تمام زندگی سر تا پام غربی بشه، بهشون بیست بده، هم کارا که یه دی میکنن. یه نوع دیگه هم نیست که بیا کنار بشینی اصلا کاری به غرب نداشته بشه، قهر کنی نماز بخونی، غرب هم کارش نداشته بشه، دعوا باش نکنی. یه نوع بینش نیست که باید باش دعوا کنی، یعنی اون شبی که ضد تمدن غرب فکر نکرده باشی و حرف نداده باشی و عمل نکرده، اون شبا برای خود شب ندانی، زندگی ندانی. حرف ما اینه که سومی درست، یعنی حتما تمدن کسرت طلب قرب نابود میشه. اما اگر مجامع دینی به این نابودی و به سنگر نابود کنندگی این تمدن وارد نشن، افتخار اجرای سنت خدا را به دست اینها از دست دادن. جمله را میخونی، نقش مجامع دینی این است که خود را به سنتی که موجب نابودی غرب میشود نزدیک کنند، نه این که آن را به حال خود گذارند تا نابودی غرب بدون حضور فعال مجامع دینی واقع شود. نمونهش ببینید، یهود و نصارا، ببخشید یهود به خصوص، منتظر پیامبر آخر الزمان بودن، ولی دیدید که انصار مدینه به جهت صداقتشون یار پیامبر شدن و یهود یثرب روبروش واستن. اصلا یثرب، یهودیای یثرب چرا اومدن یثرب؟ برای اینکه در خبره خودشون وقتی تبع اون پادشاه مشهود داشت عبور میکرد از اونجا، اون علمای یهود گفتن پیامبر آخرالزمان اینجا محل حکومتشه. یه سری یهودیای متدین گفتن پس ما دنبال شما نمیان، اینجا با میشیم که اولین مؤمنینی بشیم. به کی؟ به پیامبر آخرالزمان. بعد که پیغمبر اومدن، میدونی اولا با پیغمبر جنگ نکردن، بعد حسادتشون روش کرد، روبروی پیامبر باستن، اومده بودن که به سنگر پیامبر بپیوندن و نتونستن. در این که یهود و نصارا عمرش تمام شده بود، سیکلش تمام شده بود، نابود میشد، خودشون هم میدونستن، چه عجیبیه، خودشون هم میدونستن زمان به انتها رسیدن سیکل یهود و نصاراست. چون ما یهود و نصارا رو دوتا تمدن نمیدونیم، میدونیم که نصارا مکمله یهودند و دین حضرت مسیح دین مستقلی نیست، یعنی انجیل و تورات رو مسیحی ها با هم عمل میکنن، یه تمدن هست. تمدن یهود و نصارا خودش رسیده است به اینکه داره سیکلش تمام میشه، روزای اومدن پیامبر آخرالزمانه، اون وقت به جهت صفات خودخواهانه خودش کار کرده است، کاشی نشین شد و مردم مدینه تونستن با پیامبر پیمان عقبه اول دوم رو ببندن. اون چه که مشخصه ادله کافی داریم، حوصله کم داریم که این تمدن قبل نابود میشه به دلایل که گفتیم، و سیکلش حتما به انتها میرسه. اون چه که وظیفه ماست کار یهودی ها رو نکنیم، یه دینداری حقیق بدون فهم سنن الهی نداشته باشیم، بیان وارد دین بشیم، وارد قرآن بشیم، وارد اندیشه مفسرین اسلامی بشیم،
اینها ظاهرن به ما دارن خوب خبر میدن که این تمدن نابود میشه و به ما خبر میدن که چرا نشستید اون گوشه. در داستان قوم شنبه گفتیم خدا میفرماد اونایی را ما نجات دادیم که واسادن رو به روی ستم و نجین الذین ینهان عن السوء، اونهایی که نهی بدی کردن بدی را ساکت نداشتند و خودشون هم ساکت باشن، اونها را ما نجات دادیم. خب پس میگه نقش مجامع دینی اینه که حتما درگیر بشه. بعضی از صفات بعضی از عزیزان نیست که حالش اصلا ندارن این تمدن را بشناسن، حالش ندارن که میترسن اگه بشناسن بعضی ها یه عیبی به این تمدن پیدا بشه در وقتی که بعد نتونن قربونش برن. از اول موضع میگیره که چی گفت نمیگم الف چون بعدش باید بگم بیوا پیوا تی. خب چشکاله خب سواده ها میشی، خب تا یه را بگو. این چش کادر از پرس این که تا بیرا نگو الف هم نمیگو، خب هم الف ها بگو هم بیرا بگو هم پیرا بگو بعد تازه سواددار میشی. درگیری با تمدن ستم زیر بیرق دین حتما شکوه میاره. ما به اندازه ای برای از بین بردن وابستگی خود به فرهنگ تجدد آمادگی پیدا میکنیم که به وخامت آن پی ببرد. ما همه تلاشمون ترین چند جلسه همین بوده که بگم آقا این تمدن خیلی وخیمتر از این هاست. زمانی که به روشنی و با عمق دینش خود به وبال بودن این تمدن آگاه شدیم، خودش بی هیچ تلاشی از بین میرد. باورتون نمیاد، وقت صرف نکنید. همینه با یه خود وقت صرف کنید ببینید چقدر بی خودی دارید زندگی های علکی میکنید. وقتی فهمیدین زشتش خوب نمیکنید. نصف بیشتر این مشکلات ما اینه که چیزی رو قبول کردیم که باید قبول نکنیم. الا ماشاءالله در روابطمون اصلا دیگه شما کمر در بشریتمون تمام استخوان‌های انسان‌ها شکسته زیر بار این تمدن حس نمی‌کنه. آقا نه یه فراغتی، نه یه تفکری، نه یه حکمتی. این روابط، این اختلاف‌ها، اینا همش مال اینه که می‌خواد یه چیزی به نام غیر دین رو در روابط خودش حاکم کنه. اشکال ما این است که هنوز به حد کافی حس نکرده ایم چه چیز را از دست داده ایم. ما از کردیم، ما معتقدیم نبوت را ما از دست دادیم. این نماز و این دوست کلمه کار دین داری اسمش نبوت نیست. نبوت یک فرهنگ است، یک دستگاه است، همش با هم شدیم. اشکال ما این است که هنوز به حد کافی حس نکرده ایم چه چیزی را از دست داده ایم و چه چیز را به دست آورده ایم. حسی گرایی به دست آوردیم، همه چیزمون شده است حس. ما اصلا بحث این که این شناخته بشه، حالا باب دیگه ای میخواییم باز کنیم روش فکر کنیم، اگه احساس کردیم بازم نیاز بحث کنیم ما باب دیگه ای با میکنیم. اگه دیدید که نیاز نیست فعلا متوقف میکنیم بحثا، آیات رو ادامه میدیم، به وقتش دوباره باید این بحثا بشه. یعنی یه فراز دیگه اینقدر باید این مسئله از به قول یک از دانشمنده حرف خوب میزنه، میگه دور شیطان همه چیزش بد است. خب وقتی همه چیزش بد است راست گفتنش هم بد است. یعنی اگر هم یه راست گفتم هیل است. شیطان اگه به شما علم داد علمش هم بد است، چون که به اینجا هم نرسیدید که چون هنوز میان با ما بحث میکن که آقا این بد کجاش بده، اصلا حواس کجاست آقا. یعنی انتظار این بود که تا حالا از یاد فهمیده باشن ما دارید چی میگون. این تمدن وقتی میگون منم مثال برای شما میدنم ولی مجبورم مثال بزنم، اگه نه نمیخوام. بنده هم میخوام بگم آقا مثلا جواب شما رو راست شما خب خود میخوام بگم شما نه شخص حضرات اون که مثلا یادش کام که آقا شما که مثلا میگوید بقیه پس یه خونه چراغ خاموش کن. ما توی منطقه یه زمانی قبل از انقلاب فعالیت میکردیم، بعد محصلان شبا باباشون پرشون میکردن. فردا من میگم آقا شما که میگون که شابده است پس دیگه با پولاش نرین چیز بخرید. خب همینه میخوادش رو که پولامان شاهه. خب ما چی جواب این بچه بره اینجوریه؟ یعنی اصلا شما واقعا این تمدن رو اگه این تمدن رو گرفتی برقشم بدبخته دون میکنه. نمونش انده این برق چند تا خونه آدمایی که این تمدن گرفتن داره با روشنایش به ذلتشون میکشونه. چقدر کارخونه های اصلا احساس ساخته میشه؟ اینا جواب سوال شما نیستا. جواب اینست که آقا درستر ببین اون وقتی که تو در یک نظام اسلامی با برق هم بخوای، برقی که کنار دینه دست به نفعت میاد. اینجوری بحث ضایع کردن حیفه. بیشتر تلاش کنیم. من بارها عرض کردم یه چیزایی گفتنش بیش از این انرژی میخواد که ما میگیم. باز فرمودم سوال خوبی کردم این سوال را. من عرض کردم که ما دموکراسی را چون کشف حقیقت هست از کثرت حق نمیدونیم، یعنی مجموعه آدم ها کثرت هم از کثرت حقیقت بیرون نمیاد. گفتیم که از خدا حقیقت بیرون میاد چون وحدت هست، چون عالیست که میتوند عالی بده. بعد سوال خوبی کرده بودن که پس اگه اینجوره، پس مثلا مجلس شورای اسلامی یا مثلا خود شورای نگهبان یا خبرگان، مگه اینا کثرت نیستن که قانون میدن؟ این چی میشه؟ خوب دقت کنیم، ما در متن دین اینا نداریم. ما در متن اینا داریم که حقیقت از طرف خداست، یعنی کیا فقط حق دارن شریعت را بیارن؟ پیامبر و خدا، حتی امام نه. امام نه، اونجا که میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بعد میگه و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. یه اولی الامر نداره، یعنی به تعبیر همه بزرگان، حالا المیزان خوب اینا وقت گذاشته ازش، که حتی شریعت، شریعت یعنی قوانینی که ما بهش بتونیم ارتباطمون رو برقرار کنیم، حتی امام نمیتونه بیاره. خدا رسول کیست؟ آینه جمال اسماء است در زبان تشریع. رسول که از خودش چیزی نداره، عبده و رسوله، آینه کلام حق است. خب پس وحدت است که میتونه حقیقت بده. از این کوتاه نه، این حقایق، حقایق، اهداف، اینها مربوط به خداست. حالا یه وقت تو مجلس میشینیم، خوب دقت کنیم، میگم آدم ها این خیابونه که میخوایم اثبات کنیم چطوری اثبات کنیم؟ آی نماینده های این کشور بودجه رو چطوری تقسیم کنیم؟ هیچ وقت از نماینده مجلس نمیپرسیم که بالاخره بودجه رو اگه میخوایم بعضمون خوب شد خوب است که این انگورستانه تاکستان های آذربایجان غربی را مشروب کنیم، به روسا بفروشیم، بیشتر پول گیرمون میاد تا انگور کنیم و کشمش کنیم. ما اجازه میدیم مجلس ما اگه حرفا بزنه؟ یکی از اصول قانون اساسی هر رأیی که خلاف شریعت مجلس داد قابل عمل نیست. یعنی ما هیچ وقت از مجلس دموکراسی حقیقت و قانون نمیگیریم، این ازش قانون نیست به معنایی که ما داریم بحث میکنیم. ما میگیم آقا رأی افراد، جمع عقلا برای چگونه بهتر انجام دادن امور مردم زیر قوانین شریعت، همونه که امام الموحدی میفرماد که با عقل بقیه شریک بشید. شما علی اگه بخواید یه خونه بخرید عاقلانه است که با چند تا شریک بشید. حالا بعد بگو آقا چون من با 7 8 تا شریک شدم طبق قانون دموکراسی خونه خریدم، خونه من یک حقیقت عظما است، هیچ چیزی نیست. اگه تمام مردم دنیا رأی بدن که این خونه خوبه، هیچ ربطی به حقیقت نداره. همونطور که اگه تمام مردم دنیا رأی بدن که نماز صبح 3 رکعت بخونیم، هیچ ارزشی نداره. اگه حقایق از بالا میاد. فرموده بودن که ولایت فقیه را هم با رأی انتخاب میکنیم. ابدا ما وکالت فقیه نداریم، ما ولایت فقیه، یعنی فقیه وکیل مردم نیست. فقیه یعنی ولی امر مسلمین، ولی فقیه هست، یعنی فقیهیست که حکم خدا را در حد اجتهادش به شما عرضه میکنم. و سلام. حالا اگه تمام مردم رأی بدن که مثلا یه آدمی که کم سواد است فقیه هست، هیچ وقت فقیه نمیشه. فقیه که یه چیزی نیست که با تعداد آرا به دست میان. عکسش، اگه تمام مردم دنیا زمان امام وقتی در 15 خرداد تبعید شدن، خب بالاخره از ولایتشون و علمشون و کمالشون هیچ وقت کم نشد. خبرگان، خوب التفات بفرمایید، خبرگان تلاش باید بکنن کشف فقیه بکنن. خبرگان یکی از روش های کشف فقیه خبرگان است. در مورد امام هم که نیاز نبود به اصلا خبرگان، تازه پس رأی. حالا اگه تمام خبرگان رأی بدن به یه آقایی که واقعا صلاحیت نداره، باشه، خب فقیه نیست، اون آقا رأی اکثریت باشه، ممکن اشتباه کرده باشن. از تازه وقت یه بحث دیگه هست که انشالله اگه خواستیم بحثای ولایت فقیهی که من مختصرا بحث کردم نواراش هست، اونا رو گوش بدید. من توصیه میکنم عزیزان یه بار دیگه هستم، امام شناسی حتما برای ما واجب است. ما باید یه دوره امام شناسی طی کنیم. بنده هم با سواد مختصرم و با متون دینی بحث کردم، در شاید 8-9 جلسه بحث کردم، بحث خوبیه، به خصوص آخرش که بحث ولایت فقیه ها میکنیم اونجا ما تاکید میکنیم که ما ولی را خبرگان کشف میکنن. اولا خبرگان چقدر توان دارن؟ یو هرچی دارن، یعنی کمترین اشتباه را میکنن یا اصلا اشتباه نمیکنن. اصلا بحث عدم اشتباه نیست، همطور که مجتهد ولی معصوم نیست، قلیل الاشتباه است. یعنی مثلا الان ممکن است که یک کسی که ولی مسلمین است اشتباه کنه. بله بله، حالا بعد بیان یکی را که غیر ولی است بذاره سر کار، یعنی این نتیجه خوب نتیجه واقعی پر اشتباه است. نتیجه ببینید چی میگیریم. میگم آقا چون که راه ما کم خطا است این راه را انتخاب کردیم. پس این که فرمودم سوال عرض میکنم، سوال به درد بخوری است که ذهن خراب نشه، که وقتی میگیم که ما رأی اکثریت را برش ارزش کشف حقیقت قائل نیستیم، شما ببینید فرهنگ دموکراسی امروز چیه؟ فرهنگ دموکراسی میگه حقیقت ها نست که اکثریت بگوین، ما این قبول نداریم. ولی اگه خواستیم خونه بخریم میریم از 5-6 مشورت میکنیم که آقا بلکه گول نخوریم. اگه خواستیم که امور اجتماعی جامعهمون رو بگذرونیم میریم یه عده‌ای به نام نماینده مردم جمع میکنیم، میام جگان امور اجتماعی رو باشو تعیین میکنیم. ولی مجلس که هیچ وقت نمیتونه حقیقت برای ما بیاره. خبرگان که نمیتونه حقیقت بیاره. به من بگو ببینم فقیهان بهتر فقیه عالم رو میشناسن یا افراد عادی؟ بحثینه فقیه نگو بابا بیان بگردیم تو جامعه یه سری که میبینیم فقیه هم زحمت کشیدن انتخابشون کنیم، برای اینکه کار کم خطا باشه نه بی خطا. بعد این میگم آقا این اینا مجتهدن، مجتهدارم مجتهدایی که مجتهد شناسم تعیین میکنن. بعد اینا رو جمع میکنیم میگم آقا شما ببینید زیر این آسمان چه کسی چه مصداق بهتری برای ولایت فقیه، چه ولی ما باشه و فقیه هم باشه. خب اینا زحمت میکشن میگن این آقا. حالا کم خطاست یا بی خطا؟ هر که بگه بی خطا حرام، که کار حرام کرده. چرا؟ فقط بی خطا مال معصوم است. هر که غیر معصوم را شما صفت معصوم بدین فعل حرام انجام بدین. نه ما امام رحمت الله علیه انشاء معصوم نمیدونستیم، ما قلیل و اشتباه میدونستیم. یعنی معتقد زیره آسمان کمترین اشتباه را دارد. تمام شده با این دقت دوباره تاکید بشه که همونجا ما با دموکراسی ولی فقیه انتخاب نکردیم. ما گفتیم که آقا فقیه وکیل ما نیست، ولی ماست. نماینده مجلس وکیل شما. شما بخواهم خیابون بکشین نمونه آقا بودجه طوری جهت بده که خیابون ما رو بکشن، خیابون یاسوج رو نکشن، نماینده مجلس کارشون اینه. اما نماینده که قانون به معنای این که حقایق جهان غیب را برای شما بگن یا حقایق روابط شما را برای شما بگن کمش خبر نیست. یک بار این کار تاله نکردم. اینا که مرد خدا و خدا من انجام دیم نسالو که بند او که یا الله مجابه فرمان یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذة مغفرته و تول امورنا بحسن كفايته و قرر اعيننا يوم لقائك برؤيته بار پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیز قرار بده. بار پروردگارا به عزت فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردن. بار پروردگارا ما را متوجه مقام اهل بیت بگردن. بار پروردگارا عشق من را به این خاندان بیش از پیش شعله ور بگردن. خداوندا این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. بار پروردگارا به حق امام زمان نفس هایش را مرتفع بگردن. خداوندا اون چه تو می طلبی و از اون را راضی هستی در این جلسات جاری بگردد. براوندا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت الهی، برای ما مبارک و پایدار بگردد. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. خداوندا پروردگارا کسانی که در سمت ها و مسئولیت ها جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بگردد. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدا. خداوندا حکمش را نافذ بگردان. خدایا ما را مسلمان بنما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
آقا خیلی ببخشید، ما متحدث نشدیم.
معلومه اختیار داشتید.